بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 291، شنبه 15/10/97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل رسیده بودیم به عمل خاص، یعنی بحث عمل مطلق رو انجام دادیم، رسیدیم به عمل خاص، یعنی عملی که در برابر اعتقاد است، مثلا عمل صالح در برابر ایمان که عمل خاص حساب میشه. و دسته ای از بحثا رو در مورد عمل خاص داشتیم مطرح میکردیم. یکی از اون بحثایی که رسیدیم اخیراً این که عمل به چه چیزی قدر و قیمت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. گاه بسیار نزد خدا محبوبه و بعضی از اعمال این گونه نیست، ولو ظاهر عملشون یکسانه. همه اومدیم یک کار رو انجام دادیم، ولی یکی ازش خدا خیلی میپذیره، از دیگران نمیپذیره. به این معنا یک عمل خیلی صعود میکنه، دیگر اعمال اینقدر صعود نداره. ادبیاتی که تو متن دینی وجود داره در این زمین، یا به تعبیری احسن و عملا که گفته شده، عمل چگونه گاهی بهترین عمل میشه، برترین عمل میشه. ظاهر عمل که همشون یکسانه، مگر به ظاهر یا به کثرت. دیدیم بیانی که امام صادق علیه السلام داشت، احسن عملا نه یعنی اکثر عملا، بلکه به معنای به اصطلاح درستی عمل، ناب بودن عمل. خب ناب بودن عمل به چه چیزهایی هست؟ اصابه عمل به چه چیزهایی هست؟ چه چیزی باعث میشه که یک عمل برتر بشه نسبت به عمل دیگر ولو ظاهرش یکسانه؟ عرض کردیم به روح عمل. روح عمل رو وقتی خواستیم بحث کنیم، دیدیم چند چیز رو میتونیم به عنوان روح عمل نشون بدیم. یکی معرفت بود، توضیح دادیم، و معرفت سطوح معرفت هم توضیح دادیم توش. یکی صفا و خوشدلی تو عمل، صفای عمل، خوشدلی در دل عمل، عمل صادقه، نیت صادق توضیح دادیم گذشته. و یکی هم اخلاص در عمل، که عمل برای خدا انجام بشه، که توضیح دادیم تو متون دینی ما چقدر تاکید شده روی اخلاص در عمل. ادبیات طوائف ششگانه ای را اگه اشتباه نکنم از قرآن آوردیم، که ما را دعوت میکردن به اخلاص نسبت به خداوند سبحان. کاری که میکنیم، به ویژه کارهای سختی که میکنیم که گاهی سختیش با طبع ما نمیسازه، همونجا هم همین هست. مسئله اخلاص عمل اونجاها بیشتر مطرحه. من دیدم بعضی ها تا فشار بهشون میاد برافروخته میشه، میگه نخواستم. خب این فشار وقتی برای خدا میشه دیگه نخواستم معنا نداره. این قاعده کار. دیدم طلبه ای رو کار میکرد، ولی تا مسائل سنگین میشد برافروخته میشد، کار رو دیگه ادامه نمیداد. در همین کارهای علمی، در کارهای اجتماعی، کارهای چیز دیدم. خب این یعنی چه مشکلی پیش اومده؟ دیده با طبعش نمیسازه، رها کرده. بعضی ها استدلالی دارن، طبیعی دارن به جا، به این دلیل من انجام نخوب چیزی هم. ولی واقعش بعضی موقع هست آدم مثلا بهش فشار میاد. من دیدم بعضی از طلبه ها، غیر طلبه ها، کار تا سخت میشه جمع جور کردنش برای خدا، میبینید که اونجا ها دیگه میبرن. توی جنگ من یادم بعضی ها عجیب استقامت داشتن، بعضی ها میبریدند. فشار سنگین بود، با طبع موافق نبود، عزیزترین عزیزانش هم از دست میداد تو جنگ. بعد میدید که فشار میاد شدید. حتما دیدید، من خودم بعضی از این فرماندهان جنگ رو دیدم، مثلا میدید سنش از 40 سال، ولی پیر شده، چهرهش میدید پیر بود، اینقدر فشار میاد. و خب باز استقامت داشتن الحمدلله برای خدا. خب این یک سطحه. حالا داریم کسانی که اصلا پیر شدن براشون معنا نداره، ولی به هر ترتیب اینجوری هست، سخته. بیشتر این سختی ها رو تو این زمینه انبیا تحمل میکنن، اون هم فشارهای سنگینی که با حقایق و معارف و اسرار و همه چی رو آدم بدون و لب ببنده و بخواد کار کنه، که خیلی عجیب و غریب میشه واقعش ببینه. و بعد هیچ طرف میگفت میدونم که این بعد از 20 سال جدا میشه و تا 20 سال موظفم باش بسازم. 20 سال میدونم خیلیه. یعنی بعد حالا یکی از این اساتید روحی معنوی یه شاگرد داشت، خیلی بهش ارادت هم میورزید و باهاش هم بود و اینا، گفت این از ما نیست، ولی در این حال هیچی نگفت. خیلی تجربه، خیلی استقامت میخواد. اینجا ها معمولا به آدم فشار میاد. امیرالمومنین در مورد به اصطلاح قاتلش چی گفت؟ قبلا بهش چی میگفت؟ ابن ملجم که اومده بود گهگاهی باز ارادت میگفت که ولی من تو رو جزو یاران ندیدم و نمیبینم تو ابراز ارادت. گفت ولی بترس از روزی که شقیترین شقی ها میشه. و همون موقعی هم که میره توی مسجد میبینه ایشون رو و میدونه میخواد چیکار کنه و هم غریب کاری خواهی کرد که استاد چه میشه و چه میشه. ولی در این حال باید اینجا سکوت کنه. لذا بزرگترین و سنگینترین این جور مسائل برای انبیا و حجج الهی است، اسرار رو خبر دارن و حتی میدونه چه خبر میشه. بعضی ها خیال میکنن دانستن ها به اصطلاح خوبه. الان ببینید، من بذار مثال عرض کنم واضح بشه. حالا 6 ماه بعد مثلا میخوان حمله بکنن، خب ما خبر نداریم. 6 ماه بعد میشه خب وقتش شده، تازه ما خبردار شده، همون موقع هرس جوش میخوره. ولی یکی بدون 6 ماه قبل که با یه همچه جریانی میشه چی جوریه؟ خیلی فشار میاد. فشار میاد، ولی خب کسی که حالا برای خدا که میشه دیگه میدونه اینها اذن الهی روش میره. یعنی چی؟ خدا میخواد، بی دلیل هم نیست. باید ساخت، باید وظیفه رو انجام. چی کار دارم بقیه رو؟ من چی کار دارم بقیه رو؟ من چی کار دارم؟ من وظیفه رو انجام. اینجوری یعنی اینا باعث میشه خیلی. خب حالا افراد داریم تا افراد، ولی در هر ترتیب این همچه فشارهایی به طبع خیلی زیاد پیش میاد و نوعا اینا هم آدم رو از فضای اخلاص در میاره و خیلی هم سخته. بعضی از موارد هم خب تعشقات ما، تعشقات هم که ماشاءالله زیاد داریم مگه کم داریم. این تعشقات هم ما رو خیلی فشار میاره. انواع تعشقاتی که در ما هست نمیذاره اون فضای خالص برای ما باشه، که حالا در بعد اشاره خواهم کرد چیکار باید کرد. حالا علم اینه هم چه چیزایی باعث میشه ما اخلاص تو متن دینی میگن خیلی سطوح رو میگیره تو سطح اجتماعی، که خیلی اخلاص پرمعنا میشه، خیلی اخلاص پرمعنا میشه. سطح فردیش معنا خیلی داره، ولی اونجا خیلی پرمعنا میشه. واقعا یه تعامل های متعدد متکثر جمع میشه، آدم بخواد برای خدا بکنه خیلی سخت میشه کار. بقیش با خدا، ما که بنده خدا، ما که فرقی نداره، ما که باید قراره وظیفه اون انجام بدیم. شد شد، نشد نشد. از دیما من به نظرم در این زمین خیلی خوش درخشید تو صحنه های اجتماعی، تا قرار شد حالا واقعا دید که خدا میپسنده این رو. چی کار دارم دیگران چی میگن و چی جوری موضع میگیرن؟ یادتون هست از دیما میگفت من میدونم بعد از 10 سال این نامه که به روحانیت نمید، بعد از چند سال حتی این مسئله این حکم منو زیر سوال میبرن. نگاه کنی از دیمون گفته چی کار دارم، هر کار میکنم بکن، من کار خودمون میکنم. کارم چیه؟ وظیفه خدا گفته بکن، چشم. فهمیدم از دین، چشم. بله خوشفهمی آدم باید از دین داشته باشه و صحنه و موقعیت داشته، یه حرف اون پابرجا. بعد از اینکه این درست شد، مسلم شد، هرچه من از حزدما می همچه روحیه رو همیشه می دیدم، خیلی هم خوشم می اومد. شما هم دیدید، هممون دیدید. ایشون اگر باور می کرد که این خدای رو می پسنده و خدا نظرش که این کار بشه، تمام عالم بر علیش می ایستاد، می ایستاد. چی کار داره؟ بذار بشه، هرچی میشه بشه، من کارم انجام میدم. بقیه یادم اون نامه ای که مرحوم آیت الله غفاری نوشته بود به حضرت امام، اونجا شکایت میکنه از دوره شاه که اوضاع خیلی سخت شده، چه شده، اینجوری شده. بعد حضرت امام در جواب بعد این تعبیر رو حضرت امام گفت که ان للبیت ربا و انا رب الابل، اشاره داره به اون جریان حضرت عبدالمطلب، اونجایی که به اصطلاح اومدن به خونه خدا حمله کنن با شترهای عبدالمطلب هم گرفته بودن. عبدالمطلب رفته بود فقط یه کاری کرده بود که بابا این شترهای منه با هم بدید. گفتم بابا دارن به خود کعبه حمله میکنن، تو میگی شتر؟ گفت من چی کار دارم؟ اون خدا خودش یه ربی داره و کارش انجام، من ربی نبلم. حالا از دیمون حرفش این بود، اینجا معمولا به ما دیگه یه ضرب المثل بین آخونده شده و استفاده میکنه. ان للبيت رب وانا رب، من وظیفه‌م این کارا رو بندم انجام میدم، من رب بهلم بقیه‌اش با خدا، به من چه ربطی داره، من کارمو انجام میدم، یعنی خدا گفته انجام بده انجام میدم، حالا نتونستیم هیچ کار بکنیم، این ظلمت استدم شایم باشه، به من چه ربطی داره، چه کاری، چه مشکلی ایجاد کرد میگه. حالا علم اینه تو کارهای اجتماعی که خیلی مسئله اخلاص آهسته آهسته تا بخواد جا بیفته، چقدر آدم زوایای دلش پیدا میشه و مشکلات خودشو میبینه و اوضاع خودشو میفهمه و اینا که همیشه هست، ما همیشه با این مشکلات روبرونه و خوش کاری آدم تو صحنه اجتماعی ببینه چه خبره در خودش. بعضیا فرار میکنن، نه باد رفت، هر چی باد باد، ولی همونی که تشخیص بده آدم میتونه، ولی اینکه خود کم هم میاره، ما کم هم میاریم، ولی میگیم خب هرچی خدا خواست انجام میده، شروع میکنه تا کم کم یاد بگیره. این راه هست که حالا در جلسه قبل داشتیم به اصطلاح راه های اخلاص ورزیدن را که میخواستیم بکنیم مطرح کنیم. اول گفتیم که اولا توجه به درون و دغدغه تصحیح، که گفتیم سرآغاز تصحیح نیت ها و اخلاص توجه به درون، دل رو، صحنه دل رو همیشه نگاه کن، غرق بیرون نشیم، همش تو صحنه اجتماعی باشیم ولی دل رو نگاه کنیم، چه خبره، چی شد، چی جوری داریم نگاه میکن، چی درش میاد، چه چیزهایی داره بالا پایین میکنه تو دل، اونها رو نگاه کنیم، دقت میکنیم. اون جریانی که از امیرالمومنین نقل میکنن که میرفت میخواست سر عمر ابن عبدود رو ببره، اونجا اون لحظه که رفت، حالا نقل میشه اینجور، آب دهنی انداخت، حضرت اونجا نرفت که سر رو ببره، رفت کمی کنار آرام گرفت، بعضی که این به زمین زد، این دیگه به زمین افتاده، رو سر رو اومد فاصله گرفت، دوباره رفت. این تعبیری که جناب مولانا میگه از علی مثلا اخلاص عمل رو بیاموز، به این اشاره داره، دقت میکنه، یعنی لحظه نرفت نکارم. بعد بهش گفتن چرا؟ گفت خب آب دهن غضب من با غضب الهی آمیخته شد، یعنی اینا مثلا مرز گذاشتن ها. خب این همون لحظه متوجه میشه چه خبره، همون لحظه گرچه همین اونی شهن شد جل لذی حرف هست، خواستم کلن فضا رو بگیم، باید یه همچی چیزی رو در نظر بگیریم، همیشه تو صحنه اجتماعی باشیم ولی همیشه نگاه به درونمون باشه، حداقلش محاسبه هست که عرض کردیم در جلسه قبل که باید محاسبه صورت بگیره، ولی اینکه محاسبه تو یه وقت خاصی مثلا آخر شب، اول صبح، دم ظهری، هر وقت که آدم خودش میبینه میتونه محاسبه رو داشته باشه، این انجام بده. خب این یک مسئله بود عرض کردیم، دغدغه رو هم توضیح دادم، گفتم رسیدیم مسئله بعدی، زوایای دل بر ما پنهان میمونه، گمان نکنیم که مثلا خبری نیست، گاهی 20 سال چیزی تو ته دل مونه یه دفعه سردر میاره، اینجا بودیم و لذا گفتیم هر وقت سردر میاره، اینکه زوایای دل پنهانه، گاهی 20 سال، گاهی 2 سال، گاهی 2 روز، گاهی 5 ساعت، هر چه است، هر لحظه که سردر آورد همونجا باید فکری کرد، و اینم لازمش اینه که آدم ببینه صحنه دل چه خبره. بعضی ما خیلی شفاف، فقط تقاضا میکنم هر وقت شفاف شد که چون این چیزی خدایی نیست، اونجا آدم کوتاه بیاد. حالا وقت بعضی از ما هست برای آدم خدای آدم شفاف نیست، ولی وقتی شفاف شد، اونی که بیان هست که بابا این رو مثلا دارم برای نفسم میکنم، این رو برای نمیدونم قبیلم میکنم، این رو برای هر چی که حالا بیان شد براش، اونجا آدم دست نگه دار. ولی حالا عرضم این بود، هر وقت سر در آورد، چون ناد معمولا تو زوایای دل هست، سر در میاد، اتفاقا فرصت اصلاح اینجاست، این رو بعضی هم میگه خب بس نیت خراب شد، نه اتفاقا من میگم فرصت اصلاح این موقع چی اومده سر در آورده متوجه شدی جای بیانه، ولی اگر کسی اهل محاسبه باشه فقط بیانات نیست، خیلی از اونایی که مشتبهات هستن مشتبهات هم به نظر میرسه اگر نگاه بکنه اگر توجه بکنه و محاسبه بکنه میتونه بفهمه این مثلا فلان نیت توش اومد، یاد که گرفت هر وقت آمد چیکار کنه باش بجنگه. جنگیدن داشتیم توضیح میدادیم، یکیش عرض کردیم همونجا نیت مقابل رو بیاره، همونجا با اون نیت بد بجنگه، حرف بزنه بد بگه بهش، مثلا طرف میبینید همونجا که اومد زود بگه این چه نیت کثیفیست که اومده، به خودش بگه این چه نیت پلیدی که است که اومده، این نفس چقدر چه است، این شیطان چقدر، این من چرا اینقدر بده که داره این کار ایوازه است، همونجا میجنگه، همونجا یه نیت دیگه هم میذاره، گاهی حالا من بعدم میگم بهترین راه اینجا التجاست تو قرآن کریم هم اومده، دقت میکنید این راه رو باید آدم طی کنه، بجنگه اونجا، یکیش به نیت مقابل، یکیش موضع گرفتن نسبت به او، یکی موضع میگیره نسبت به او، کمی که میگم این چه چیز نیت بدی است که اومد، این چه تعبیر غلطی است تو ذهن او، این چه حرفی است، این چه منطقی است، این چه نیت غلطی است، اینجوری با خودش میجنگه که ما تعبیر میکنیم فحش دادن، فحش معمولا نیست، یعنی همین بد گفتن بدگویی نسبت به نفس خود، یکی هم به اصطلاح نیت مقابل بیاره، یکی باش موضع بگه، یکی هم نیت مقابل، نیت مقابل آوردن یعنی همونجا یک باب الهی رو هم باز میکنه، ولی اینکه اون باب الهی قوی هم نباشه، یعنی همون جایی که داره میگه خب برای خدا هم برای خدا بکنم، نه اون بلش اون رو، همین قدمی این که اینجوری میگه ولو ضعیفه هنوز خوب تو دل محکم هم میمشه، خب کم چیزی نیست، یعنی همونجا به خودش تذکر داد. تو روایات ما چی هست؟ که شما واعظ نفس خودتون باشید، یعنی دیگه موعظه‌گرتون لازم نیست از بیرون، موعظه‌گری بیرون حتما هم باید باشه، آدم باید باشه، ولی واعظ نفس خودتون هم باشید، کن واعظا لنفسک، دقیقا واعظ نفس یعنی این، یعنی همونجا به خودش موعظه کنه، تو بیا اینجوری و خودشو بکشونه به سمت به اصطلاح نیت خوب، نیت خوب رو ولو در دل میاره اما هیچ چندان هم تو دل ننشینه، اندکی اثر کنه، همینقدر کم نیست، ولی همین که یاد میگیره تو سر صحنه داره میگه درست داره، مثل یک ملک، میدونید ملک کارش چیه؟ همیشه میاد القای خیر میکنه، خودش داره با خودش القای خیر میکنه، این کم چیزی نیست برای شروع، و بعد بعدن هم اتفاقا بگه اصلا به این نیت، و بعد عرض کردیم به این نیت هم میگه لوازم داره، لوازمشو باید همراهی کنه، لوازمی که داره اگه اون نیت شد یه لوازم داره، این نیت شد یه لوازم دیگه داره، دقت میکنه این رو یاد بگیره انجام بده، یکیش این، یکی هم اخفای عمل. بله بله دیگه موزه بگیره نیت مقابل رو بیاره، دوتا، یکی دیگه اخفای عمل، عمل رو مخفی کنه، عمل رو مخفی کنه، خب بعضی ما میبینه نه طبعش نفسش انقدر به اصطلاح اهل تلذذ و اهل تعشقات خاصی است که هر چه میکنه از دستش نمیتونه، خب این رو پنهان میکنه، خب این همه انفاق داره میکنه، خب یکی رو بگیره پنهان کنه و انفاق کنه به کسی هم هیچ کس هم نفهمه، دوست بله حتی دل دوست داره، نفس دوست داره، دل تعبیر خوبی نیست میشه گفت، ولی نمون نفس، نفس دوست داره که مثلا این رو دیگری بفهمه، خب این رو یه جوری پنهان کنه که دیگری نفهمه، این یاد بگیر چند بارم انجام بده بهش سختم بگذره، اصلا که گاهی شرایط سختم بشه ولی باز اون کار رو انجام بده. طلبه میگفت من یه خونه داشتیم مهمان اومد، مهمان رو تو جایی قرار دادیم که عملا موقع نماز شب من میخواستم عبور کنم، بعد از اینجا عبور میگردم اینا میفهمیدن اینا چی کار کنم، خدای چی کار نکنم، هیز بیدار شد، این طلبه میگفت گفت بیدار شدم ولی هر چی میگردم چی کار کنم، خدایا الان برم اینا میبینن اینا، گفت همین هیز بیش داشتم هی خدا خدایا میگردم، یه دفعه این بچه گریهش در اومد و سر و صدا و همه رو بیدار کرد، خب الحمدلله موقعیت درست شد و پاشد رفت بسا وضوشو گرفت، خب بسیار اینجا هم گفت گذشت خب خیلی خوب. بعد این طلبه میگفت که روز که شد موقع نهار داشتیم سر سفره نشسته بودیم، بعد اون فامیل و بسته ای که بود سر نهار گفت که این که به این همین طلبه این که معمولا برنامه شب بیدار نمیشه، حالا این بچه بیدار کرده، ببینید به زبونش هم خدا انداخت. خب اینجا چی میگفت؟ چی کار باید میگه؟ با سکوت کرد. اولش اون شد، ولی دومش هم خدا امتحانش هم کرده. حالا که میخوایم مخفی کنیم، بیا ببینیم بسم الله چی کار میکنیم. حالا به زبان اون شخص انداخت. من خیلی این تعبیر، گرچه اینو از یک درد باید گفت شیطان به زبان اون انداخت، ولی خدا امضا کرد، برای خوش حسابی داد انداخت. این که اهل معمولا قراره که نسبت به مؤمن ما خوشبین باشیم، این بنده خدا گفته بود طلبه این که مثلا اهل نماز شب، حالا این بچه سرزده که بیدار شد، حالا یه نمازی هم خوند، دیگه هیچ حرفی نزد. و این جور جهاز که آدم کم کم یک کمی این اخبار رو که لوازم میداره، مثل این لوازم هم این مواظب باشه اجرا کنه و از مدتی میبینه آثارش رو. مخفی کردن، حتی بعضی از اساتید اینجوری میگفتن وقتی انفاق میکنی با این دست میدی به گونه‌ای بده که این دست متوجه نشه. تعبیر میخواستن توضیح بدن که یعنی باید پنهان بشه، وقتی با این دست میدی این دست متوجه نشه. معمولا این دو دست که کنار همه این حالت، یا گاهی تعبیر میکردن جوری بده که جبرئیل متوجه نشه. جبرئیل همیشه متوجه میشه، ولی خواستشون اون نکته رو بگه. این رو تعبیر میکنن به اصطلاح نوع عمل در اخفا، باید جوری بکنیم که کسی متوجه نشه و برای خدا باشه. و بعد امتحاناتی داره. حالا امتحانات چیه؟ مثلا میبینی بعد از 10 سال یک دفعه خدا این رو آشکار کرده، اون موقع چقدر باید به جنگ این رو مواظب باشه که تو دل ننشینه. خودش که پنهان کرد، ولی او داره آشکار میشه، حد میخواه. و باز در مورد مسائل معنوی هم کلن مسائل معنوی رو تا میتونید پنهان کنید، به نفع آدم پنهان کن. حالا یه جاهایی است دیگه، یه محدوده است نمیشه پنهان کرد. بالاخره آدم تو خونه خودش هست، یه برنامه‌ای داره، بالاخره یه عده‌ای شاید از خانواده ها، خانواده افراد متوجه بشه بالاخره، ولی باز اونجا هم بنا رو بر خفا داشته باشه. من خیلی از عالمان ربانی رو میشناسم، خانم هاشون خبر ندارن چه خبره، اصلا احساس میکنن حالا یه کمی عالمه دیگه، فقط مردم دور و برش گرفتن اینجوری میدونن. دقیق میکنه اصلا خبر ندارن چه خبره، و معمولا هم پنهان میکنن، مگر این عالمان ربانی تو خانواده هاشون مثلا دیدن خوبه بشه دو تا کلمه میگن، ولی معمولا پنهان میکنن بناشون. بعضی از عالمان ربانی کارهاشون که در رفته تا این اوائل دو تا کلمه میگن، ولی این دو تا کلمه که میگن خیال میکنن اینا مقامات شده، بناشون بر اخفاه، مخصوصا تو مسائل معنوی که خیلی این رو مراعات میکنن. چرا؟ چون میدونن این شراب توحیدی که داده شد اگر زیاد گفته بشه منقطع میشه. فقط میکنه دیگه، معلوم نیست داده بشه و گاهی توفیق گرفته میشه. جناب حافظ چی میگه؟ دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تکفیر میکنند. یکی از این بزرگان این دانی چنگ که چنگود چه تقریر میکنن، میدونی چه تقریر میکردن؟ چنگود رو چه تقریر میکنن؟ پنهان خورید بادر. چنگود چجوری میگن؟ طرف میگه این که میزنی میگه پنهان اینجوری میگن، پنهان خورید باده که تکفیر میکنن. و باید معمولا اخفای در این نوع مسائل رو آدم رعایت کنه، نگه استقوندار میشه، نگه بهش بیشتر میده، نگه خالص‌تر، زحمت برای خودش کمتر درست میکنه، نفس کمتر مزاحمش میشه. تا میگه مزاحمت ایجاد میکنه نفس، تا میگید مشکلات ایجاد میکنه. دیدم بعضی ها را کمالاتی دارن، خودشون رو مخفی میکنن در یک چهره دیگر که اصلا اون چهره این چهره نیست. مرحوم حمدانی، انصاری حمدانی رو نمیشناختن خیلی ها، اصلا شناخته شده نبود. مرحوم قاضیشون رو تقریبا اول انکار کرد، اصلا این حرفا چیه؟ بعد دیگه گفت خب چه کنم، خدا خودش خواسته، من چی کار کنم؟ من که نخواستم، خواستم نشه ولی شد دیگه. درد میکنه اینجوری ما. حالا الان تو مردم، تو افراد، حالا عموم، تو روحانیون، تو حالا هر جا، بعضی از افراد بسیار پاکی دارن، بندگان پاک صالح خدا، ولی تو روایات نگاه کنید یه همچه بندگانی که چیزا چقدر خدا خوشش میاد. درد میخواید؟
بندگان پاک خداوند، پاک پاک، بندگان صالح به معنای حقیقیش هستن، ولی در این حال اصلا شناخته شده نیست. و چقدر حذر میکنه از شناخته شدن، خیلی حذر میکنه. و بعد تو روایات نگاه کنید، من حیف که این روایت نیورده، که خدا چقدر خوشش میاد که این بنده رو ببینه اینا اینجوره، ولی خودش رو پنهان میکنه، خیلی خوشش میاد. و من تو شهدا هم دیدم، بعضی از این شهدای جبهه، خدا یا گممون کن، گمه به معنای گم دیگه، هیچ از ما هیچی نباشه، دقیق میکنه هیچی پیدا نشه، هیچی مشخص نشه، خوش حالشون. یعنی خب وقتی معامله با خدا بکنه، خدایی که در برابر مستقیم هرچه هست اوست، با او ارتباط داره، اون حقیقت براش معنا داره و همه چیز رو پنهان کرده، و اونی که باید بدونه میدونه، دیگران قرار نیست بدونن، که چرا بدونن، چرا بدونن. و این اتفاقا زحمت نفسم کم میکنه، زحمت انسان رو در کار کم میکنه، و به او یاد میده دیگران مطرح نشن، عادت میده خودش که دیگران مطرح نشه، فقط خدا باشه، میشه مخفی کردن. و اخفا هم یکی از راست، البته باز آقایون توضیح دادن بعضی از کارها ضرورتش اینه که دیگران هم بفهمن، کارهای اجتماعی است، چاره نیست. حتی گفتن گاهی هست ما میخوام انفاق کنیم، ولی چاره جز علنی نیست در یه مراحل، یعنی انفاق کنید، نه که نکنید، ببینید او رو نمیخوام نفی کنیم، نمیخوام مسائل علنی را اصلا نفی کنیم، ولی چجوری باید پنهان کرد اون به اصطلاح قوتش رو. بله مثل آیت الله العظما بهجت مثلا میگه من اومدم قم، بعد از اینکه خدمت قاضی بودم اومدم دیدم یک بزرگواریست، عجب بزرگواریست، خب ایشون میفهمه، دیگران نمیفهمم. اون اصلا هم و بعد بهشم گفتن، یکی از اساتید آیت الله العظما بهجت بود، یعنی بعد از قاضی و جناب آیت الله العظما بهجت، گفتن ایشون کمتر از قاضی نیست، ولی بهشون شرط کرد که مطلقا به احدی نگو، نمیدونه، هیچ کس نمیدونه کیه، ولی در این حال ازشون بهرم برده تا میتونن پنهان میکنن. پنهان کردن زحمت نفس رو کم میکنه، عادت برای اینکه خدا فقط مطرح باشه رو بیشتر میکنه، و این خیلی مفیده. ولی در این حال مواظب باشید این معناش این نشه که پس من تعلل ببرزم در وظایف اجتماعی، واضح باشه، این اصلا معناش این نیست. الان بیشترین بروز رو حضرت امام داره، من میدونم بیشترین اخلاص هم حضرت امام داشت، دلیلش هم واضحه، یه جایی استاد که جای مثل لبه تیز به اصطلاح خطرناک لبه در رم بود، هیچ کس ورود نمیتونست بکن، و امام ورود کرد و به خاطر خدا هم وارد، سبکش هم مشخصه که چی رو چی کار کرده و از نوع بیان و رفتار و ایناش هم شد. منظورم این نیست که صحنه اجتماعی نباشه، ولی اون جاهایی که میتونید مخفی کنید مخفی کنه. خود از امام بعضی از احوالش مخفی میکرد و کسی هم متوجه نشد که امام چیزی دارد ندارد تو مسائل روحی معنوی. حالا کسانی که اهلش هم میدونن که چه خبره، ولی بعضی دیگه اصلا نمیدونن چه خبره، دقت میکنه، و بعضی اصلا تردید دارن که مثلا از امام مثلا تو کارهای روحی معنوی، کار روحی معنوی خاصی هم کرده یا نه، اصلا تردید دارن بعضی ها، همه دارن نمیدونن، یعنی اینجوریه. ولی واقعش اونایی که اهلش هم میگه ما چند مورد برای ما پیش اومده، چه کردیم چی جوری شد با حضرت امام، خودشون هم میگن چه اشراقاتی شد، چه نمیدونم کارهای دست امام بر اومد، چه کارهایی میکرد و کرد. و بعضی هم کسان معتقد خیلی از احوال این انقلاب به برکت همون نورانیت از امام بعضی از چهار درست کردن. انشاءالله هم مهم اینه که برای خدا باشه، تو صحنه اجتماعی هم بعضی ما مجبوریم بیاییم، ولی در این حال خفای بسیاری از احوال معنوی، به ویژه احوال معنوی، احوال معنوی رو تا میتونید پنهان کنید، ولی در این حال به وقتش هم باید به اهلش برسونن، اون حسابش جداست. من دیدم عالمان ربانی که در بیرون اصلا دارن به جوری عمل میکنن که اصلا مثل اینکه هیچ خبری نیست، به وقتش برای اهلش دارن خیلی از حرفا رو میزنن، اینا رو میشورونن، کارش هم انجام میده، اصلا هم کسی متوجه نمیشه. خود علامه طباطبایی به ظاهر اصلا مثل این خودشون پنهان کرد در کار علمی، اصلا مثل این کار علمی کرد، مثل این کار دیگه نکرد. الان نگاه کنید
چهره غالبی که از علامه الان میشناسیم و میشناسن، الان گرچه همه شاگرداش مشخص شده، نمیدونم اثرهایی گذاشته، شاگردها اومدن گفتن اینا، ولی صبغه‌ای رو انتخاب کرد که توش خودشو پنهان کنه. من بعضی از افراد به اصطلاح خبر دارم که اهل معناست، اهل دله، ولی در این حال بهش گفتن تو دست به قلم بگیر و کتاب بنویس، الان به عنوان محقق مثلا معرفی میشه، ولی اهل دله. و ظاهرش اینه که هیچ خبری هم نیست، مثلا چیزی پیدا نمیشه، ولی داره کارشو میکنه. اینجور چیزها هست، لذا ازش میکنه به اخفا. ولی یادتون باشه اخفا معناش این نیست که ما بعضی از مسئولیت های اجتماعی رو بذاریم که چون میخوام اخفا کنیم. جایی که میتونید کاری رو بکنید و اخفا هم میتونید بکنید، اخفا بهتره. ولی کاری که باید اجتماعی انجام بشه، باید بروز پیدا کنه، باید انجام داد، وظیفه هست، اشکال نداره. و بلکه بعضی ما آدم یاد بگیره حتی صحنه اجتماعی بیاد و ببینه باز دل چه خبره، یعنی تو بروز اجتماعیش تو بیاد مثلا انفاق ظاهریش هم بکنه، ببینه چی جوریه، دل چی جوریه. ولی در این حال سعی کنه اون بنا رو داشته باشه، اون روال خوب. دوتا اینم یه راه. سوم، بعضی موقع باز برای هر وقت این سر در آورد بخواد بجنگه، باید کار مقابل کرد، کار مقابل، نه فقط نیت مقابل، کار مقابل کرد. و اینا باز به حسب افراده، اینها هر کدوم اینا آقا با دقت کنید، اینایی که میگیم یه دفعه هر کدوم اینا مانع راه های وظیفه ما نشه، اینا رو فقط دقت کنید، هیچ کدوم اینا مانع وظیفه ما، هرچی که وظیفه تشخیص داریم که طبق وظیفه عمل میکنیم، ولی یاد بگیریم بعضی ها کار مقابل کردن. کار مقابل به این معناست که مثلا اگر دار این پیش میاد، مثلا بی اخلاصی، آلودگی، یه کاری بکنه که نفس ادب بشه. بذار من چند تا نمونه بگم واضح بشه. حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی اینجوری نقل میکردن، ایشون داشت نماز جماعت میخوند، خب جماعت ایشون هم خیلی جمع میشدن، جماعت زیادی هم شده بودن، و بعد گهگاه خب یه از دور یا الله ان الله مع الصابرین که برسه خدا، چه جمعیتی، جمعیتی که از دور صدا میاد، اینش که نقل میکردن. نمیدانم، اگر نیست که نیست، اگر هست هم قابل استفاده است، اگر نیست هم این داستانش قابل استفاده است. شون وقتی شنید این رو، یه تو نفس اومد که عجب جمعیتی جمع شدند اینا، تا این به ذهنش آمد از فردا دیگه نماز جماعت نیامد. آقا این به حسب حال یه دفعه نشه که من نماز جماعت رو، حالا من امام جماعت یه جا مجبوریم، آقا یه نفر یک تک امام جماعت داره، من نرم، نه اینجوری نه، این کارا رو نکن. اتفاقا بگیم همونجا چاره ای نیست، حالا وظیفه هست، من که وظیفه هست من امام جماعت باید باشم، حالا که اینه پس بجنگم با این، خدایا تو توفیق بده، تو از این طرف میگه انجام بده، من دارم وظیفه انجام، از این طرف این دل ما این همچین چیزایی پیش میاد، چیکار کنم؟ خدایا تو انجام بده، تو درستش کن، تصحیح کن، رها نکنه. ولی بعضی موقع هم اینجوری هم خوبه که کار رو بذاره کنار، اصلا مثل وجود نداره هیچ. این هم یک راهه، و این راه هم خیلی نفس رو میشکنه، در جای خودش خیلی اثر داره. ما از این دست مسائل داریم، طرف مثلا 20 سال زحمت میکشه ولی به راحتی در یک لحظه و در یک جلسه همه رو میذاره کنار. حالا من اسم بزرگوار رو نمیبرم، حالا حتی بگم شاگردی که ایشو میترسم که مشکل ایجاد کنه، شاگردی که از عالمان ربانی که بعدن خودش هم عالم ربانی شد، اینجوری میتونم بگم، دقت میکنید؟ ایشون از این استاد خودش مطالب رو نوشته بود، مطالبی گفته بود تو دفتر نوشت، خصوصی نمیدونم تو کلاس اینا هرچی بود گفت تو این دفتر نوشته. شاگردان این عالم ربانی متوجه شدند و میدونستن که ایشون یک دفتری داره از اون استادش، بعد اومدند و یکی از این شاگردان که این نزدیک بود خیلی اصرار کرد که آقا اون دفتر رو ما بدید. ایشون وقتی این دیده بود میترسید که اون چیزایی که بینشون گذشت مثلا اونجا اینا، همین پیش جمع تمام این دفتر رو پاره کرد انداخت، تمام شد دیگه. این همه زحمت کشید، میدونستم خیلی تعلق داره به این، میترسید مشکلی ایجاد کنه براش، همه بار باز بذارید نمونه دیگری عرض کنم. علامه طباطبایی رضوان الله، آینایی که عرض میکنم هیچ کدوم اینها به عنوان راه نیست، اصلش تقابل راهه، ولی این رو شما بخواید یه دفعه استفاده کنید و بگید بس ایشون جوگه منو هر جا شده همینجور میکنم، از این حرفا نه، هیچ کدوم اینا هر جا در به حسب مورد، به حسب شخص، به حسب حالش باید محک بخور. باز بذارید نمونه بگید علامه طباطبایی این رو ظاهرن یکی از فرزندانش نمیدونم ظاهرن آقا عبدالباقی نقل کرده، من الان دیگه در خاطرم اینقدری که هست پسرشون نقل کرد، گفت یه روز دیدیم علامه طباطبایی توی حیات خونه ما داره عشق میرزه و این به اصطلاح دیوان اشعارشو پاره میکنه، دیوان اشعارشو پاره میکنه. خب دیوان اشعاری که معمولا آدم خودش هم میدونه این چقدر مثلا اون وجدی که داشت بر اساس اون وجد یک شعری گفت، بر اساس اون حال یه چیزی گفته، اینا آدم وقتی خودش بعدم میخونه خیلی اثر داره در آدم، مثلا میگن تا میتونید اینا رو بنویسید برای خودتون نگه دارید، نفس خواندنش هم اثر داره، همینا که براتون گذشت مثلا وضعیتی که پیش اومد آدم مینویسه اون وضعیت رو آدم هم نگاه میکنه خیلی خوشت، بعضی اساتید دستور میدن که شما این کارو بکنید اون چیزی که حال خوش دست میده بنویسید، ولی همش رو از اول تا آخر یک جوری بشه الحمدلله بشه، نه یعنی نشه بشه خب من ولی بشه الحمدلله، همش نعمت خدا تفضل بنویسید داشته باشه صورت. خب این دیوان اشعار از اینجاست خیلی بی‌نظیره، یعنی اون احوال نابش توی این دیوان اشعار، ولی علامه طباطبایی دیده بود که حتما، حالا من نمیتونم بگم چی بوده ولی میتونم بگم چیزی گذشته برش که دیده که این مزاحم راهشه، بعد اومده داره عشق میزه و تمام اینا رو پاره کرد که الان شما دیوان اشعار از ایشون ندارید، شما چیزی که دارید یه چند تا غزل هایی که به شاگرد داده مثل کیش مهر و چیزهای دیگری که دست شاگرد هاست و الان ندارید اشعار از ایشون. خیلی ارزشمنده این دیوان اشعار، من میدونم کسی که خودش تو فضای شعر و شاعری و حال خوش و اینا وجد باشه چجوری براش میفهمم، شما میفهمید همه میفهمید چه احوال و اوضاعی میگذره و چقدر اون یادآور خاطراته، چقدر مسائل رو آدم خوندنش، الان ما میخونیم که ما در حقیقت اون حالو نداشتیم، اونو میخونیم تأثیر میگیریم، ما هم به وجد میایم، دیوان حافظ میخونیم جهاد از ما اونم به وجد، بعد این همچه چیز رو ایشون گرفته راحت پاره کرده. این تقابله، یعنی جنگیدن با حسم ماده خصم، یعنی ریشهشو کنده دیگه نذاشته باشه. البته عرض میکنم این دیگه به حسب افراد، به حسب حالات، به حسب وضعیت هاست. من بعضی ها رو دیدم جاهایی که خصومت شدید میشه خودشو زود حذف میکنه، من نخواستم، من نیستم، هر چی میخواد بگو، هر جور هم بگید با تو انجام میده، این ماده حسم، ماده خصم میکنه، دقت میکنه. اینجاها معمولا خیلی باید به اصطلاح آدم تقابل رو جدی کنه تا بتونه فائق بشه و این الان نمیشه، یعنی آدم اگر یه همچه کارهایی رو انجام نده پس در واقع زوایای دل پنهان هر وقت سر در آورد باید به جنگ اینجور جنگیدن ها، هر وقت سر در آورد و به ویژه کسی که به لحاظ محاسبه کرده باشه، اهل محاسبه باشه، دیگه یاد میگیره کجاها سر در آورد، کجاها باید بجنگه، چجوری باید بجنگه، چجوری باید خضوع کنه، چجوری باید بسا خود شکنی کنه، اینا رو یاد میگیره، چجوری باید برای خدا کار کنه، اینا رو یاد میگیره که دیگه گفتیم و دیگه باز برنگرد. از طرفی هم حالا زوای دل پنهان میمونه، من فقط خواستم بگم اینو بدونید، ما بحث شرک خفی رو که کردیم، شرک خفی گفتیم خیلی بالا میره، یعنی خیلی مرحله، حتی کسی که به فنا میرسه، فنا از فنا هم یک نوع نفی شرکه، میشه اون نفی تتمه نیت مثلا اونا که اون نهایت هاست، خیلی اوج میگیره، یعنی اصلا تو این حدهای اولی نیست، تا این را آدم کسی میفهمه این معنا رو که عرض میکنم، یعنی میفهمه که خیلی چیزها در زوایای دل وجود داره، لذا توقع داشته باشه و آماده باشه، این رو دارم عرض میکنم، توقع داشته باشه، آماده باشه و سر صحنه شروع کنه به جنگیدن، انواع این جنگیدن هایی که عرض کردیم. حالا اگر این بحث رو به اصطلاح کسی پی بگیره، از یه جهت میگه حد یقف نداره جنگیدن با
فضاهای عدم اخلاص. دقت میکنه خیلی باید از این جهت هی آدم آماده باشه، آماده باشه، پیش بره، پیش بره، پیش بره و جلوتر بره. و اینو بهتون بگم، هر کی که می جنگه، همین نوی که عرض کردم زوای دل که خودش رو نشون داد، ما که فهمیدیم باش جنگ بجنگیم، هر کی این کار رو کرد استخوندار میشه، قوی میشه. و هر کی این کار رو کرد خودش آهسته آهسته در کام خودش داره اخلاص میریزه، در کامش خدا رو میریزه. دقت میکنه؟ در کامش خدا رو میریزه. خب این شد یک، اینم یک راه، یک مسئله که گفتیم. مسئله بعدی، چیز دیگری که باید در بحث اخلاص، حالا ظاهرا یه 8 دقیقه وقت نداریم، چقدر وقت داریم؟ بله 8 دقیقه وقت. بحث بعدی که حالا شروع میکنه تا بعدن چیز کنیم، الان ما دو تا فضای اصلی گرفتیم و بعد زیر مجموعه، یکی گفتیم توجه به درون بکنه و محاسبه داشته باشه و دغدغه تصحیح، یک دو زوایای پنهانی داره، هر وقت سر در آورد با بجنگی، دو حالا سه، اینا که از اونها خورده ریزش بود، یعنی حالا بجنگی ما داشتیم انواع توضیحات. حالا میرسیم به مسئله بعدی. مسئله بعدی پرورش منطق احراری و منطق به اصطلاح وجه اللهی و منطق خوشنودی پرورده بود. این منطق خودمون خیلی پرورش بده. معنای این چیه؟ ببینید، اصلا میدونید که کل بحثایی که داشتیم قبلا، من بحثای وجه رو که میخوندم یادم اینا رو گفتم، مثلا در قرآن کریم این تعبیر، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یا این کریمه قرآنی، وصبر 28 که وصبر نفس که معلزین یدعون رب هم بالغدات ولشی یریدون وجهه، وجه الهی را میخواهند. یا این تعبیر 272 بقره، ما تنفقون الا ابتقاء وجه الله، به دنبال وجه الهی هم. یا 22 رد، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، به دنبال وجه رب. یا این آیه 27 بقره، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الهی، ابتغاء جستجوی خوشنودی پروردگار، به دنبال چیه؟ به دنبال خوشنودی پروردگار. و 265 بقره، مثلا الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، خوشنودی پروردگار، وجه خدا، برای خدا، به خاطر خدا، جانب خدا. این تعبیری که داشتیم، این یک منطقه. من به نظرم این رو باید دقت کنیم، این منطق، منطق احراریه. منطق احراری برای کار، کل کار، کل زندگی، کل سبک زیست، صحبت یک کار و دو کار نه، یعنی من میگم این کار رو انجام بده اون کار نه، سبک زیست را اگر یه جوون از همون اول یاد بگیره که بیش از همه و پیش از همه بگوید خوشنودی پروردگار مهمه، حالا بهشت میرم بسیار خوب، حالا نمیدونم جهنم در میام بسیار خوب، در این که اونا خود در جای خودش خوبه، تعبیر بو علی بود مرحوم و منبچن، ولی الان ما دنبال چی هستیم؟ دنبال اصل این منطق. این منطق از اول پرورش بده، از اول، یعنی به تعبیری درست مثل اینکه میگفت که هر وقت این فایل رو باز میکنیم میاد تو ذهن، هر وقت میخواد کاری بکنیم بیاد تو ذهن، دقت میکنیم؟ هر وقت میخواد مثلا به هر چه بپردازه، این اولین چیزی باشه که تو ذهن میاد. این لازمش اینه که منطقش رو چنین کرده باشه. باز هستم چیز میکنم، منطقش بشه چی؟ احراری. منطقش بشه خوشنودی پروردگار، دغدغه خوشنودی پروردگار، نه دغدغه امور دیگر. دقت کنید چی عرض میکنم این رو؟ این رو کسی یاد بگیره که از اول این باشه. من بعضی از جوان‌ها رو دیدم به برکت همین کتاب‌هایی که مثلا در مورد بزرگان و عالمان ربانی نوشتن، مثلا در مورد آیت الله العظما بهجت، آیت الله العظما بهادینی، مرحوم قاضی، اینا نوشتن، اصلا حال و هواشون از اول این شده. یعنی ولو گهگاهی هم مثلا فاصله میگیره از مسائل به اصطلاح معنوی و اینها، و گهگاهی هم کارهاش چندون قوی نیست، ولی در این حال وقتش که میخواد
تا مطرح کنه، تا فکر کنه، تا دست به کار بشه، همیشه این منطق براش پیش میاد. این خودش ارزشمنده. من نمیگم این خیلی زیاده چون اول کاره، ولی در این حال خیلی در جای خودش میتونه مفید با حالش واقع بشه. چرا؟ چون از اول یاد گرفته. حالا دنبال ثواب بودن چیه؟ حتما دیدید من بعضی از متدینین بزرگواران بندگان خدا هیچ حرفی هم نشنیدن، نگاه کنید تا بهش میگه، میگه که این ثواب من میدم، منو بهشت میبرن. ثواب هم معمولا ثوابای پرمایه مادی اینجوری میفهمه، حتی مثلا بهش بگی آقا یه حال خوش معنوی بهت میده، اینم ثوابه، اونو احساس نمیکنه، یه چیز پرمایه است، اینجوری احساس نمیکنه. از بس این چیزایی که شنیدن به ازای این مثلا فلان چیز بهشت رو میدن، حرف حقه، این سخن حقه، ولی از اول اینجوری عادت کرده. اینها نوعا از اول یه فضای شرکالودی فل جمله تو کارشون هست، ولی اینکه برای خدا انجام میدن بندگان خدا، ولی شرکالوده، یعنی منطقش منطقه برتر نیست، منطقه احراری نداره. منطقه احراری از اول، منطقه احراری تو جانشون پیاده شده از احرار، ولی ما چی کار کنیم؟ دارم عرض میکنم ما از اول یه همچه دغدغه‌ای داریم، یعنی دغدغه‌اش بشه خدا، نه دغدغه‌اش بشه که خب من این فایده را میبرم، من به بهشت میرسم، من نمیدونم مشکلم حل میشه، اینجوری نه. دقت می‌کنید؟ اگر این رو کسی پرورش یریدون وجهه، همین تعبیر قرآنی، این و این بشه منطق زیستش، صحبت یک کار و دو کار نه، گرچه هر کاری رو همین منطق رو بیاره خوبه، من این کار نمی‌کنم، ولی اگر میخواد اصلاح بشه اولا باید منطق زیستش بشه. یعنی در کل زندگی این گونه عمل کنه، کل زندگیش هر کاری میکنه این جانب رو توجه کنه، یعنی همیشه بگه خوشنودی پروردگار به چیه. یکی از این طلبه ها رفته بود خدمت آیت الله العظمى بهجت، ایشون گفت وفقكم الله لمرضاته، اون سلکی که آیت الله العظمى بهجت، خدا ان شاء الله شما توفیق بده برای مرضاتش. دقت میکنه؟ یعنی این مهمه که یاد بگیریم خوشنودی. برخی از اساتید مثلا من دیدم ایشون میگه نماز که میخونید، نمازهایی که مستحبی بوده و باش باید قنوت بخونید، تو قنوتش بگی خدایا چیزی نمیخوام جز تو، مضمون قنوتش اینجا، چیزی جز تو از تو نمیخوام، همین، هیچی دیگه نمیخوام. یا من بعضی دیدم مثلا شد ادبیاتشون وقتی میخواد صحبت کنه میگه خوشنودی پروردگار در این من دارم انجام میدم. اصلا ادبیات همین دبیر قرآن الله مرضات الله در قرآن هم. خوشنودی پروردگار اینه. اصلا این رو به زبان هم بیاره، این رو تو به حساب کارش بیاره، منطقش بشه، بهترین کار شده. یعنی اولین و مهمترین کار، اصلا سطح کارش رو بالا بسته، سطحش پایین نیست. چرا؟ چون یاد گرفته که دغدغه‌های دیگر نیاد. این دغدغه‌های دیگر نیاد به ظاهر یه چیز کمیه ابتدا، ولی خیلی زیاده، چون آثار فراوان داره، آثار خیلی فراوان داره. مثلا کار زیاد میکنه، کار میکنه میکنه، یه دفعه میگه هیچی نشد. اگه بدونه فقط برای خدا کرده چی جوریه؟ تموم شد دیگه، هیچی هم نشد دیگه، نشد چی بهم بخواد. بنده خدایی میگفت من اگر این کار اجتماعی رو شروع بکنم، سالیان سالم زحمت می آخرشم هیچی نشه، احساس نمی کنم ضرر کردم، هیچ ضرر احساس نمی کنم. بله سعی میکنم روال رو تپ، چون وظیفه اینه که آدم تا میتونه راه رو درست باز کنه برای خودش، یه تا این کار رو میکنم، این نشدم نشد چی بهم، کجای کار بهم، کار ما انجام دادم. مهم اینه که اون خدا باید بپذیره، بقیه که نباید بپذیره، حال شدی شد نشد نشد. بعضی از این انبیا مگر کشته نشدن؟ آخرش کشته شدن بود، دیگه چیز دیگه براشون که نمون. مثلا افراد هم که امرایی نکردن بلکه ایستادن شدیدن، بعد چی شد؟ ضرر که نمی کنه که. این منطقشون خوشنودی اینجوری میشه، ولی چیز دیگر باشه بعضی ما در زحمت میافتن. دقت میکنه؟ اصلا این منطق رو تا قرار میدید تمام چیز رو بند خدا میگه من 20 ساله دارم با خانمان، من لفظ 20 سال میگم میشون 20 سال شد نگید، 20 ساله دارم با خانم تحمل میکنم، ایشون بد اخلاقی میکنه شدید، بکن چی بهم بود. اینو بگم آخری باشه دیگر ازان شد. یکی از این عالمان ربانی تو منطقه ما، یکی از این ییلاقات بود، بنده خدایی میگفت من دیدم از اون جایی که اومدم این آقا رو سوار کردم روی به اسم مرکب، خانمش هم سوار کردم، این خانم شروع کرد به حرف تا بریم منزل مقصد که تقریبا یه 15 ساعتی بود، گفت بریم، این خانم هی گفت و گفت و گفت و این آقای چی نگو، گفت فقط یک جا حرف زد. اونجا که رسیدم به امامزاده، این امامزاده که رسیدن، این خانم گفت این امامزاده تو رو بکشه، بعد این آقا گفت که امامزاده که آدم نمیکشه، یاد تکسر حرف میشه. بعد بهش گفتند، ببین اون آقا گفت خود من این دارم، من بهش گفتم که بابا این همچه خانم مثل رهاش کن راحت بشی، گفت نه، این تنها نفری که میتونه شر اینو کم کنه به دیگران از آزار نرسونه منم، من اگه برم این شرش به همه میرسه و خودشم در زحمت میرسه. خیلی عالی. این حالا تهش برای تو چی موند؟ میگه خوشنودی پروردگار و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. عرض کردم دیگه، گفتم باید ابراز کرد، اونجا یه وظیفه ابرازه ابراز کن.
نه وظیفه ابراز نیست، بگه آقا مثلا همون داستان نماز شب که گفتید، بگه آقا الان من نماز شب بخونم اینو اون میفهمن، اصلا امشب نخونم.
نه معمولا اینجا تا میتونه انجام بده. این بند خود دنبال راه میگشت، میگفت من دنبال راه میگشتم چی کار کنم، خود الحمدلله درست، بله اصلا مشکل نداره، این مقابل
اصل عمل
است، این همون چیزی است که آره آره تا اونجایی که میتونه، این اگه هست تا اونجایی که میشه باید انجام بده، ولی تا هر جایی که میشه مخفی کرد مخفی کنه. و سبق در بند خدایی میشه اسم میگفتن میشه اسم بهش میگفتن بچه هم میدم جلو میشست کار خودم خواب بزنم
خودم دلم خوابیدی به ظاهر اون خیال که تو خوابیدی به تو کار خودم خوبه. این هم یه وقتی بل حالا که قرارش رو برای خدا بودی
وای از تلویزیون نه چیزی داشته بودیم این وقتی صحبت خانوادی بیدید همان جمعید به اون گوید من از تو راز نیستم که اگه چیزی میدونی به من نگید مقابل این رو بیدید چیزی کنیم.